سلام سلام به شما ناتوریای عزیز، ممنون که توی 19 قسمت یا 20 قسمت ما رو دارین همراهی میکنین. ما توی این پادکست در مورد تفکر نقاد و علم صحبت میکنیم. بیشتر یه چیز جالبم بگم قبل اینکه شروع کنیم. چند روز پیش یه جا داشتم پادکستمون معرفی میکردم، گفتم اسم پادکست ناتوره، طرف مقابلم گفتش توش ناتو بازی یاد میدین؟ گفتم نه، ناتور به معنای ناتو بازی نیست، به معنای نگهبانه، نگهبان دشت.
بهش میگفتی چه آدم بی تربیتی هستی تو.
نمیشد. ما این کلمه رو از ناتور دشت سلینجر برداشتیم که میشه به معنای نگهبان. بذارم یه توضیحی بدم
دیگه، بعد 20 قسمت میخوای توضیح بدی؟
بکنم توضیح دادیم، گفتم شاید کسایی که الان به جمعمون اضافه شدن متوجه معنی ناتور شاید نشده باشن. معنیش اینه
اگه کسی اضافه شده. بعید میدونم،
فکر نکنم. توضیحاتم طولانی شد. این اپیزود در ادامه اون سگانه، در ادامه دوتا قبلیه، یعنی این سومیشه و میشه سگانه فیزیک. ما از آخر اومدیم، اول از اول نرفتیم آخر، چون دوتای اولی جذابتر بود از نظر خودمون، احتمالا نظر شما هم همینه.
و به نظرم مثلا فیزیک کوانتوم و نسبیت رو میشه جدا فهمید، ولی این رو نمیشه بدون اونا فهمید.
دقیقا. خب بریم که داشته باشیم یه اپیزود جذاب و خفن.
موضوع امروزمون یه چیز خیلی باحاله. یه اصل بنیادی تو فیزیک کلاسیکه، مخصوصا مکانیک. البته پای مسائل دیگه یه مثل نورشناسی یا اپتیک، مکانیک کوانتومی، حتی نسبیت عام رو هم میکشیم وسط. موضوع صحبتمون اصل کمترین کنشه، یا لیست اکشن بهش میگن. اصلی که میشه شاعران هم توصیفش کرد و گفت طبیعت همیشه یه جورایی از مسیر میانبر میره، یا به قول معروف تنبل بازی در میاره و کمترین کار ممکن رو داره انجام میده.
طبیعت تنبل. همین ما هم تنبلیم، چون از طبیعتیم
و به طبیعت برمیگردیم.
از خاکیم و به خاک میرویم. خب راستش رو بخوایم، بعضی از فیزیکدانا واقعا به شوخی میگفتن که طبیعت تنبله، یعنی دنبال دردسر نمیگرده و سعی میکنه انرژی کمتری مصرف کنه. ولی همونطور که جلوتر میبینیم، شاید درست‌تر باشه بگیم طبیعت خیلی بهینه و کارآمد رفتار میکنه. مؤدبانه همون تنبله.
حالا میتونی چیزای دیگه هم بگین، ولی همون
ما تنبل میگیم. اصل کمترین کنش بیانش اینه که از بین بی نهایت راهی که یه چیز میتونه انتخاب کنه، طبیعت اون مسیری رو میره که یه کمیت خاص به نام کنش رو مینیمم کنه. انگار یه قانون درونی برای صرفه‌جویی یا بهینه‌سازی داره.
شاید الان این حرف به نظرتون خیلی انتزاعی یا پیچیده بیاد، اما قول میدیم تا پایان این اپیزود نه تنها بفهمین اصل دقیقاً چیه، بلکه درک کنین که چرا این ایده انقدر مهم و قدرتمنده. قراره با هم به یه سفر تاریخی بریم، عشق کنیم با هم از یه معمای جالب تو قرن 17 درباره اینکه نور چطور کوتاه‌ترین مسیر ممکن رو برای سفرش انتخاب میکنه، تا چالشی که بزرگترین ذهنای تاریخ رو درگیر کرد و پرسید سریع‌ترین مسیر سرخوردن روی منحنی چیه، و بعدش هم فرمول بندی‌های هوشمندانه لاگرانژ و همیلتون رو می‌بینیم. در نهایت هم گذری می‌کنیم به اینشتین و نظریه کوانتوم. داستان اینه که چطور یه اصل کلی تونست این همه شاخه‌های مختلف از علم فیزیک رو گرد هم بیاره و به هم مرتبطشون کنه.
آقا حالا نترسین، خیلی هم چیز سختی نیست. خیلی هم می‌خوایم خودمونی و به زبون عامیانه صحبت کنیم. ریاضی هم توش نمیاریم مثلا.
دروغ میگه.
نه، ریاضی خاصی نیست، خوده یه دونه فرمول کوچولو. پس به نظرم آماده بشیم شروع کنیم. اول از همه یکم بریم سراغ ریشه این ماجرا و یه قصه کوتاه تاریخی تعریف کنیم.
تصور کنین توی ساحل نشستین، واسه خودتون دارین عشق میکنین، حالا یه درینکی هم دارین واسه خودتون میزنین، درینک های مجاز،
کوکتل های مجاز،
منحرف ها. یاده امیرحسین قیاسی افتاده که میگفت که گوشت برای ایرانیا، مشروب برای آمریکایی.
خیلی بد شد که.
خیلی زشت شد. یه لحظه فکر کنین غریق نجات اینو توی ساحل مختلط نشستیم واسه خود. بی تربیت ها. چرا از این فکر رو میکنی؟ یه نفر وسط دریا داره غرق میشه. شما باید هر چی سریعتر بهش برسین. ولی نکته اینجاست. شما روی خشکی سریعتر میدوین و توی آب کنتر شنا میکنین. پس برای رسیدن به اون آدم دقیقاً مستقیم به سمتش میدوین و بعد شنا میکنین، یا بهتر اول یه مقدار اضافه تر توی ساحل بدوین تا جای نزدیکتری به اون فرد به آب بزنین و شنا کنین. یعنی بیشتر بدوین و کمتر شنا کنین.
اگه غریزه خوبی داشته باشین و اون طرف مقابل جنس مخالف باشه، یه مقدار اول کنار ساحل میدوین، بعد وارد آب میشین تا جمع زمان دویدن و شنا کردنتون کمترین حالت بشه. در واقع دقیقاً استراتژی که نورم داره، نور میخواد داخل آب بشه، همینه. طبیعت خیلی قبل‌تر از هر غریق نجاتی که شما باشین این فوت و فنا رو از بره.
این ایده که نور همیشه مسیری رو طی میکنه که کوتاه‌ترین زمان رو ببره به اصل کمترین زمان فرما معروفه. یه ریاضیدان فرانسوی به اسم پیر دو فرما سال 1662 این ایده رو مطرح کرد تا توضیح بده چرا نور وقتی از هوا به مواد دیگه‌ای مثل آب یا شیشه وارد میشه مسیرش خم میشه. قبلا دانشمندا با آزمایش قانون شکست نور یا قانون اسنل رو کشف کرده بودن، اما فرما یه توضیح زیبا و شهودی را داد. انگار نور از بین تمام مسیرهای ممکن سریع‌ترینش رو انتخاب میکنه.
اگه بار اول اینو بشنوین شاید حس کنین نور یه جورایی داره تصمیم میگیره. انگار فوتون هر مسیر ممکن رو چک میکنه و بعد سریع‌ترین مسیر رو انتخاب میکنه. حتی خود فرما هم یه جمله معروف داره که میگه طبیعت طوری رفتار میکنه که انگار از قبل کوتاه‌ترین مسیر رو میشناخته. اون زمان این دیدگاه خیلی جنجالی بود. منتقدان میگفتن مگه میشه یه پرتو نور از قبل بدون کدوم راه سریع‌تره؟ یعنی نور از آینده خبر داره؟ نکنه هدفمنده یا هوش داره؟
به گوش خیلی واقعا عجیب به نظر میرسید. انگار طبیعت یه جور هدفمندی یا هوشمندی خاص داره. این حرف ملت اون زمان رو حساب کلافه کرده بود. سالها کسی نتونست با اطمینان اینو قبول کنه. واقعا
جواب ماجرا قرن 19 هم اومد. فیزیکدان ها مثل آگوستن فرنل توضیح دادن که نور در واقع یه موجه. موج ها هر مسیر احتمالی رو امتحان میکنن، ولی مسیرهای نامناسب با هم دیگه تداخل مخرب دارن و حذف میشن. فقط مسیر بهینه تداخل سازنده داره و باقی میمونه. هیچ جا کنش آگاهانه‌ای نیست، فقط قوانین موج هاست.
خب از اینجا داستان ما شروع شد که قرن 17 هم مردم فهمیدن ظاهرا یه مسیر بهینه برای وقایع طبیعت هستش، ولی اون روزا فقط بحث نور بود. چند وقت بعد یه چالش شگفت‌انگیز دیگه مطرح شد که ربطی به نور نداشت. این بار موضوع مکانیک بود. مسئله این بود سریع‌ترین مسیر سرخوردن یه جسم چیه؟ وقتش قصه تاریخی بعدیمون رو استارت بزنیم.
خب حالا قضیه چی بود؟ این چالشی که مطرح کردن چی بود؟ شیرفراد میگه ها ای که گفتی یعنی چه؟
ببین ماجرا معروف به مسئله براکیستوکرون. براکیستوکرون، کلمه براکیستوکرون از ریشه یونانی براکیستوس یعنی کوتاه‌ترین و کرونوس یعنی زمان میاد. به معنای کوتاه‌ترین زمان. یوهان برنولی سوالش این بود دو تا نقطه با ارتفاع متفاوت رو در نظر بگیرین. نقطه A و نقطه B که نقطه B پایین تره ولی دقیقاً زیر نقطه A نیست و یکم فاصله افقی هم دارن. حالا یه مهره بدون استکاکو از نقطه بالایی یا همون A رها میکنیم. سوال اینه اون منحنی یا مسیری که این مهره میتونه روش سر بخوره و سریع‌ترین زمان ممکن برسه به نقطه پایینی یا نقطه B چه شکلی داره؟
خیلی ممکنه حدس بزنن که خط مستقیم سریع‌ترین مسیر باشه. چون کوتاه‌ترین فاصله هم همینه دیگه. ولی نکته اینجاست که این جواب اشتباهه. اگه مستقیم به سمت مقصد برین مسیرتون کوتاهه، ولی سرعت افقی کافی رو کسب نمی‌کنین. اگه هم مسیرتون خیلی کمشیب باشه فاصله زیاد میشه و زمان بیشتری هم میبره. در واقع یه جور معامله برد برد باید بکنین. اگه اول مسیر یکم شیب رو زیاد کنین زودتر سرعت میگیرین، یه جوری شتاب میگیرین که این خودش کمک میکنه سریعتر به مقصد برسین حتی اگه مسیر کمی طولانی تر بشه.
در واقع موازنه کرد یه جورایی. حتی گالیله هم سال قبلش این مسئله مشابه مطرح کرده بود. خودش فکر کرده بود که شاید منحنی قوس دایره‌ای سریع‌ترین منحنی باشه. البته اشتباه می‌کرد. ولی شمش درست بود که یه منحنی میتونه سریع‌تر از خط مستقیم باشه. جواب درست، ولی یه منحنی خیلی خاص به اسم سیکلوئید. سیکلوئید اون منحنیه که اگر یه نقطه‌ای رو روی لبه یه چرخ در حال غلتیدن انتخاب کنی و حرکتش رو دنبال کنی به وجود میاد.
پس در واقع چالش برنولی این بوده که این سیکلوئید رو کشف کنید بدون اینکه قبلا بدونید سیکلوئیده. ریاضیدانای اون دوره چجوری این مسئله رو حل کرده؟
چالش برنولی سال 1696 مطرح شد و یه فرصت ضرب العجل 6 ماه هم داد. خیلی از ریاضیدانای خفن اون روزگار به این چالش جواب دادن، از لایبنیتس گرفته تا خود نیوتن. اون دوران نیوتن دیگه یه جایگاه خیلی خفن داشت تو انگلیس و رهبر علمی انگلیس عملا حساب میشد و خیلی دیگه تو مسابقه ها شرکت نمیکرد، ولی معروفه که نیوتن این مسئله رو در عرض یه شب حل کرد. بعد ساعت کاری اومد خونه و یه شب جوابش رو به دست آورد. البته جوابش هم به صورت ناشناس برای برنولی فرستاد. برنولی وقتی جواب ناشناس رو دید سریع فهمید کاره کیه. دوزاریش افتاد. خودش گفت شیر رو از پنجش شناختم. یعنی سبک حل مسئله انقدر فوق‌العاده بود که فقط کار نیوتن میتونست باشه.
یکی از شیرین ترین قصه های تاریخ ریاضی ها. نیوتن مثل شیری بود که پنجش جای خاص خودش رو داشت. خب گفتیم که جواب مسئله ما سیکلوئیده. بیایم ببینیم اصلا چرا سیکلوئید؟ چرا سیکلوئید برنده شد؟
جوابش خیلی زیباست و اتفاقا به اصل کمینه زمان فرما برای نور برمیگرده. خود یوهان برنولی موقع حل مسئله یه فکر هوشمندانه کرد. گفت بیاین این مهره‌ای که داره سقوط میکنه رو شبیه به یه پرتو نور در نظر بگیریم که انگار داره از لایه‌های مختلف مواد میگذره. توی هر لایه سرعت نور متفاوت و از بالا به پایین که داره میاد سرعتش هی زیاد و زیادتر میشه. درست مثل یه جسم در حال سقوط که هرچی میره پایین‌تر سرعتش بیشتر میشه. پس برنولی سوال رو تشبیه کرد به مسئله شکست نور.
پس مثل اینکه نور داره از لایه‌های مختلف شیشه‌ای رد میشه، ولی هرچی پایین‌تر میاد بیشتر و بیشتر سرعتش بالا میره.
دقیقاً. بالاتر سرعتش کمتر و هرچی میاد پایین‌تر سرعتش هی داره بیشتر میشه. برنولی بارها و بارها از قانون شکست نور اسنل استفاده کرد. قانون که میگه یه پرتو نور مسیرش رو طوری خم می‌کنه که کمترین زمان رو طی کنه. حالا برنولی فرض کرد که این مهره در حال سقوط شبیه نوره که داره لایه لایه توی مواد مختلف طی میکنه و میاد پایین. هرچی ارتفاع کم بشه مهره سرعت بالاتری به دست میاره.
یعنی میشه گفتش که نور یه محسن لرستانی پخش میکنه و گازشو میگیره.
هی هم محسن لرستانیشو تندتر میکنه.
برای یه مهره هم دقیقا سرعتش بستگی به عمق یا ارتفاع داره. هرچی پایینتر یعنی سریعتر.
برنولی با این فرض دید منحنی به دست میاد که دقیقا این شرط رو برآورده میکنه و اون منحنی چیزی نبود جز منحنی سیکلوئید. در واقع سیکلوئید دقیقا اون مسیر بهینه‌ایه که یه پرتو نور فرضی انتخاب میکنه. اگر که سرعت نور با پایین تر رفتن و همون اندازه زیاد بشه که سرعت یه جسم در حال سقوط در زیاد میشه.
یه اصل نوری یه مسئله مکانیکی رو حل کرده. برنولی خودش هم گفت این نتیجه حتی بهتر از اون چیزی بود که اولش فکر میکردم. این نشون میداد مکانیک و نورشناسی در واقع کاملا به هم وصلن.
یه پیروزی بزرگ بود و یه زمینه یه شاخه جدید از ریاضی به نام حساب تغییرات رو ساخت. ابزاری ریاضی برای حل انواع مسائلی مثل بهینه کردن زمان و مسافت و در آخر هم کنش.
حالا یه چیز جالب دیگه هم هست. سیکلوئید یه ویژگی خفن داره. اگه دوتا مهره رو از دو جای متفاوت روی منحنی سیکلوئید رها کنیم، جفتشون همزمان به ته منحنی میرسن با اینکه ارتفاع اولیه‌شون با هم فرق داشته.
حالا داستان رو جلوتر ببریم و به یه اصل دیگه میرسیم، اصل کمترین کنش موپرتویی.
سال 1744 موپرتویی نوشته کنش خرج واقعی طبیعته که اون همیشه سعی کرده تا حد ممکن کمترش کنه. انگار طبیعت یه بودجه داره که همون کنشه و مدام دنبال اینه که پول کمتری خرج کنه.
دقیقا انگار که طبیعت یه حسابدار خیلی مقتصد و خسیسه. اما راستش اولش همه با این ایده موپرتویی موافق نبودن. یه عده همون اول بهش حمله کردن و حتی اتهام دزدی علمی بهش دادن. یه زد و خورد علمی بود اون زمان بین موپرتویی یه دانشمند دیگه به نام ساموئل کونیگ که میگفت لایبنیتز زودتر همچین ایده‌ای داده بود. حتی ولتر نویسنده معروف اون زمان اومد موپرتویی رو دست انداخت. قضیه به دربار فردریک کبیر تو پروس هم کشیده شد، جایی که موپرتوی رئیس آکادمیش بود. خلاصه حسابی دعوا و جار و جنجال شد تا حدی که ولتر علناً موپرتوی رو مسخره کرد و کلی درگیری درست شد.
این جنگ و فایت علمی هم موقع بوده ها، حالا الان نیست. حالا جدا از شخصیت ها و این دعوا، حرفشون درست بود. قبل از موپرتوی کسای دیگه‌ای به ایده های مشابهی اشاره کرده بودن. مثلا لایبنیتز صحبت کرده بود راجع به اینکه طبیعت شاید بر اساس یه اصل بهینه‌سازی عمل می‌کنه، اما کار موپرتو این بود که یه مفهوم واضح به اسم کنش معرفی کنه و یه اصل کلی حول اون پیشنهاد بده.
البته فرمول بندی موپرتو این هنوز یکم مبهم و کلی بود و همه جا درست کار نمی‌کرد. درستو بخوایم بگیم این اصل به یه پایه ریاضی محکم احتیاج داشت تا کاملا کاربردی بشه و اینجا بود که دو تا قول بزرگ ریاضی و فیزیک وارد داستان شدن، لئونارد اویلر و جوزف لوئی لاگرانژ.
سلطان اویلر همه جا هست.
آقام اویلر.
آقامون برای فاینمن می‌خواستیم اسمش.
همشون آقامونه.
سلطان اویلر یا آقای اویلر دوباره سر کله‌اش پیدا میشه اینجا. این آدم تقریبا تو هر زمینه از ریاضی و فیزیک ردی گذاشته. تو دهه 1750 اویلر ایده موپرتوی رو برداشت، یه چارچوب ریاضی محکم براش درست کرد. به جای اینکه حاصل ضرب جرم، سرعت و مسافت رو جمع کنه، اومد یه کار پیچیده کرد. حتی پیچیده نظر ماها. یه انتگرال پیوسته گرفت. دیدین انتگرال به کار میاد؟
دیدین. کجان؟ چی شد اوزگر؟
همین قدم اویلر باعث شد تولد یه شاخه جدید به اسم حساب تغییرات بشه. فعلش یه ذره تو ذهنم نیومد. یه علمی آورد این سلطان به نام حساب تغییرات. یعنی ریاضیات بهینه کردن توابع و مسیرها.
بعدش هم نوبت لاگرانژ. آقام لاگرانژ. البته دیگه داریم لوسش میکنیم دیگه، لاگرانژ خالی آقام نداره. نوبت لاگرانژ شد. نکته جالب اینه که وقتی لاگرانژ برای اویلر اولین بار نامه نوشت و راه حلش رو پیشنهاد داد، فقط 19 سالش بود. حالا شما فکر کنین شما تو این 19 سالگی چه کارهای خبیثی میکردی؟
سربازی اجباری.
اویلر هم اونقدر تحت تاثیر راه حل لاگرانژ قرار گرفت که اونو به همه همکاراش نشون داد و ستایشش کرد. واقعا
سایتیشن بوده این، فکر کنم.
آره. چند سال بعد لاگرانژ یه معادله عمومی به دست آورد که بهش میگه معادله اویلر لاگرانژ. و بالاخره سال 1788 لاگرانژ شاهکارش رو منتشر کرد به اسم مکانیک تحلیلی که کابوس همه بچهای مکانیک بکنه. لاگرانژ اومده بود کل مکانیک نیوتنی رو بر اساس همین پایه اصل کمترین کنش بازنویسی کرده بود.
خلاصه بگیم قضیه چیه؟ اینجا یه تیکر ریاضی داره، ریاضی نیست خدایش.
یه جمع و تفریق.
جمع و تفریق ساده است. شما یه تابعی تعریف میکنیم به اسم لاگرانژی. این میشه چی؟ انرژی جنبشی منهای انرژی پتانسیل. L مساوی T منهای V. بعد کنش یا همون اکشن که توی متون حالا علمی با S نشونش میدیم، برابر میشه با انتگرال زمانی این لاگرانژی. یعنی چی؟ یعنی انتگرال انرژی جنبشی منهای انرژی پتانسیل، یا S مساوی است با انتگرال T منهای V دی T. اصل کمترین کنش هم میگه که مسیر واقعی که یه سیستم بین دو تا زمان خاص طی میکنه، اون مسیریه که این S رو مینیمم یا بهتر بگیم پایدار میکنه. یعنی شما با این اصل به قوانین نیوتن میرسید بدون اینکه اصلا مستقیما از نیرو صحبت کرده باشید.
واقعا یه نعمتیه، چون همیشه حل کردن معادلهای فیزیک با نیوتن اصلا دردسر عظیمی بود، ولی همیشه مثلا انرژی رو میذاشتیم خیلی کار راحت تر میشه. یادته؟
آره واقعا راحت تر میشد، چون هم من یادم بود.
جالب تر اینه که با روش لاگرانژ شما دیگه نیازی نیست فقط از مختصات X و Y زد استفاده کنی، میشه از هر مختصاتی که باهاش حال میکنی استفاده کنی که خیلی کار رو برای سیستم های پیچیده تر راحت میکنه. مثل آونگا، اجسام در حال چرخش و کلا هر چیز پیچیده‌ای که فکرشو بکنی.
ولی من واقعا یادم بود، موجودم جونم، من واقعا یادم بود. همه جان سلام، من یادم بود. الکی قسم نخوردم. خب حالا این روش انقدر شیک و ریاضی بود، ببین حرفو ببین چی گفته اون زمان برای قابل توجه دوستان زرد باز و ماور و طبیعی،
قابل توجه اساتید کوانتومی و کائنات و ماورا.
ببین اینجا چی گفته اون زمان، میگه اینجا نه ماور و طبیعه داریم نه نیرو، همه چیز کاملا تحلیل ریاضیه. کتاب لاگرانج حتی یه نمودارم نداره، همشو با معادله و منطق محض توضیح داده.
بدبخت کسایی که اون کتابو خونده.
خودش چی کرده اینو نوشته؟
و چیزی که بعداً سال 1918 امینوتر ریاضیدان بزرگ اون زمان نشون داد این بود که هر قرینه‌ای توی طبیعت، مثل قرینه بودن نسبت به حرکت در زمان یا چرخش، به یه قانون پایستگی مثل پایستگی انرژی یا پایستگی تکانه زاویه‌ای ارتباط داره. این خودش یه مفهوم فوق‌العاده عمیقه، اصلا جا داره یه پادکست براش بزنیم. اتفاقا یکی از ویدیوهای چنل وریتاسیومه تو یوتیوب هم در این باره است، دقیقا یه ویدیو 30-40 دقیقی فقط درباره امینوتره.
خب حالا میرسیم به همیلتون، نه لوئیس همیلتون راننده، به آقای ویلیام همیلتون. اوایل قرن 19 وارد ماجرا شد و سال 1834 یه نسخه دقیق تر و عمومی تر از اصل کمترین کنش رو معرفی کرد. الان اسمشو میذاریم اصل همیلتون. اصل همیلتون میگه شما سیستم رو در لحظه اول و آخر مشخص میکنی، مسیر بین این دوتا نقطه اونیه که همون کنش رو بهینه کنه.
بعد از همیلتون دیگه اصل کمترین کنش کنجکاوی نبود، ستون اصلی مکانیک شد و نشون داد که توی هر سیستم فیزیکی حتی اگر انرژی ثابت نباشه جواب میده. این باعث شد توی قرن 20 کاربردش از مکانیک هم فراتر بره، رسید به نسبیت اینشتین و حتی کوانتوم.
سال 1915 اینشتین نسبیت عام رو میساز و ریاضیدانی به اسم دیوید هیلبرت میاد ایده اینشتین رو از طریق اصل کنش بیان میکنه، یعنی حتی گرانش هم بر اساس یه اصل کنشه.
در واقع مسیر سقوط آزاد یه جسم در گرانش مثل این میمونه که جسم داره بیشترین زمان یا پرترین زمان ممکن رو تجربه میکنه. به لحاظ ریاضی این هم یه جور اصل بهینه‌سازیه.
از اون به بعد راه برای ورود این اصل به فیزیک کوانتومی باز شد. از جهان کیهانی تا دنیای ریز اتمی همه با همین اصل کنش توضیح داده میشه.
آره دقیقاً هیجان کار همینجاست که یه اصل ساده چطور کل جهان رو داره یک پارچه میکنه.
پس دیدیم که حتی نسبیت عام اینشتین هم میشه با همین اصل کمترین کنش توصیف کرد. انگار کل جهان در سطح گرانشی داره کنش رو بهینه میکنه. یه نکته مهم اینجا باید روشن کنیم، این عبارت کمترین کنش یکم شاید گمراه کننده باشه. در واقع درسته که خیلی وقتا کنش مینیمم میشه، ولی همیشه دقیقا اینطور نیست. معنی درستش اینه که کنش پایدار میشه، یعنی تغییرات خیلی کوچیک در مسیر کنش رو تغییری نمیدن.
آره این خیلی مهم بود همین چیزی که الان گفتی. بهتره به جای گفتن اصل کمترین کنش بگیم اصل کنش پایدار یا ساکن، مثل ایستادن روی قله یا توی دره است. با حرکت کمی که انجام میدیم اولش تغییر بزرگی احساس نمی‌کنیم. پس طبیعت همیشه جاهایی رو انتخاب می‌کنه که این کنش به لحاظ ریاضی ساکن یا پایداره.
حالا میرسیم به شاید شوک‌آورترین و جالب‌ترین بخش ماجرا. شوک‌آورترین جدید بود.
شاکینگ.
مکانیک کوانتومی. حتی اینو چون قبلا اسپویل کردیم توضیح دادیم، برای اینکه وصلش کنیم داریم بهتون.
ولی خب داریم از یه زاویه دید دیگه بهش نگاه میکنیم، داریم از زاویه دید مکانیک کلاسیک بهش نگاه میکنیم.
آره یادتون اولش گفتیم رابطه موج و مسیرهای احتمالی نور چطوری اصل کمترین زمان فرما رو توضیح میدادن؟ توی دهه 1940 ریچارد فاینمن،
آقا
فاینمن دوباره یه توصیف جدید از مکانیک کوانتومی داد به اسم انتگرال مسیر. اون در واقع نشون داد که چرا جهان کلاسیک ما که در ابعاد بزرگ داریم میبینیمش از دل رفتار عجیب و کوانتومی ذرات در میاد و دقیقا بر اساس همین اصل کنش پایداره.
بذار خیلی رک و ساده براتون بگم قضیه چیه. توی مکانیک کلاسیک یه ذره مسیر مشخصی از نقطه A تا B داره، اما توی کوانتوم اینطوری نیست. فاینمن میگه یه ذره وقتی بین دو تا نقطه داره جابجا میشه، همه راه‌های ممکن رو به نوعی داره امتحان میکنه. هر مسیری یه احتمالی داره که به صورت یه موج کوانتومی که با یه فاز خاص بر اساس کنش اون مسیر تقسیم بر ثابت پلانک محاسبه میشه، توصیف میشه. البته رک و ساده هم نبود همچین، ولی خب حالا دیگه
منم فکر نکنم این رک و ساده بود.
چند بار گوش بدین پادکست ما رو،
مثل گاجه.
آره.
این موج ها با هم جمع میشن ولی به خاطر تفاوت فازشون یه عالم از مسیرها همدیگر رو خنثا میکنن. تنها جایی که این موج ها با هم جمع سازنده دارن حوالی همون مسیر اپتیمال یا بهینه فیزیک کلاسیکه. پس نتیجه این میشه که وقتی میای به دنیای ماکروسکوپی، همون اجسام بزرگ خودمون، نگاه میکنیم، فقط همون مسیر بهینه دیده میشه، باقی همه حذف شدن چون کاملا همدیگر رو خنثا میکنن.
یا به بیان شاعرانه ترش بگیم، جهان همه احتمالات رو امتحان میکنه ولی فقط اونایی که باقی میمونن که با همدیگه هماهنگن و مثل یه موسیقی خوش آهنگ کنار هم قرار میگیرن، بقیه مسیرهای ناهماهنگ حذف میشن، مثل روابط بین انسانات واقعا.
دقیقاً الان تو ذهنم بود، چه جالب که تو هم گفتی. دقیقاً میگن کبوتر با کبوتر، باز با باز. ولی شما اینو بیان انگیزشش کنیم، خدای حال میده.
ببین اگه تو گروه، تو محل کار، تو هر جایی که باید با هم کار کنین، با هم کار نکنین، مثل جملات امام دارم. آره.
ببین شما اگه دوست بد داشته باشی، شما اگه خوبم باشه حذف میشی.
آره. ببین قله شما میفته روی قعر اون و اثر هم دیگه رو خونسا میکنه.
پس مراقب اطرافیان خوبتون باشی. شما میتونین اینو ادامه بحثو بریم. شما میتونین با محاسبات دقیقاً همین مدل فاینمن رفتار کوانتومی رو خیلی 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 خوب پیش بینی کنیم.
پس برای جنبندی این سفر طولانی یه اصل واحد داریم، اصل کنش پایدار که زیر بنای مکانیک کلاسیکه. قوانین الکترومغناطیس مکسول ازش در میان و پایه نسبیت عام اینشتین و بعد هم تا پایه‌های عمیق مکانیک کوانتومی فاینمن رفته. این همون چیزیه که دانشمندا رو یه وقتای شاعر یا فیلسوف معاون میکنه. این یه اصل تنها باعث اتحاد بخش بزرگی از قوانین دنیای فیزیک و اطرافمون شده.
حالا یه سوال جالبتر، چرا جهان باید اینجوری کار کنه؟ آیا این فقط یه توصیف ریاضیه که ماها اومدیم اختراعش کردیم و کشش دادیم، یا واقعا یه نکته عمیق و بنیادی درباره عملکرد واقعی طبیعته؟ شما چی فکر میکنید؟
اینو دیگه باید از شنونده هامون بپرسیم.
اینو یه لحظه به نظرم مثلا فکر کنید راجبش. این چیزیه که دفعه بعد وقتی دیدین نور داره میاد تو اتاقتون، بجه که سلفی بگیرین، فکر کنین ببینین از کجا اومده این نوره، چرا اینجوری داره میاد. یا یه جسمی که داره مثلا میفته زمین، یه بنده خدایی مثلا پاش گیر میکنه داره میفته، بهش فکر کنین
به جای اینکه برین کمکش ببینین که چطوری داره کمترین کنش.
به جای اینکه بخندین بهش.
آره.
همین حرکات ساده در واقع نتیجه همون حساب تغییرات جهانیه.
واقعا به به داره، واقعا به به داره. امیدواریم این گشت علمی در دنیای مختلف فیزیک و تاریخ علم براتون لذت بخش بوده باشه. اصل کمترین کنش از اون مباحثیه که خیلی جذاب و واقعا شگفت انگیزه، یعنی خیلی چیز عجیبی که همه چی رو به هم ربط میده.
خب بنظرم دیگه تا اینجا کافی باشه. ممنون که تا انتها گوش دادین.
مشتبه قطعش کن.
ممنون که تا اینجا اپیزود گوش دادین و ما رو دنبال میکنین، ما رو به دوستاتون معرفی کنین. ببین شاید از نظر ما فیزیک خیلی جذاب نباشه، ولی خوبه بدونیم اینا چیه. ندونستنش خوب نیست ولی دونستنش بهتره.
یه درک عمیقی از دنیا اطرافمون به اون میده واقعا. یعنی بخوایم نخوایم ما داریم تو این دنیا زندگی میکنیم و این قوانین حداقل تا جایی که ما میدونیم
حاکمه
بر این دنیا، حاکمه.
ببین وقتی ما این چیزا رو بدونیم واقعا خودش منجر میشه به تفکر انتقادی. یعنی شما میبینی که انقدر الکی هم نیست که شما تو ذهنت یه موجی بفرستی ثروت بیاد سمتت. بله شما اگه مداره ذهنت تو جوری تنظیم کنی که جذب ثروت کنه، منظورم اینه که اطرافیان خوب انتخاب کنی، تصمیمای درست و منطقی بگیری، بله ثروت و احتمال زیاد جذب میکنی، احتمال زیاد.
ولی بازم
قطعی نیست،
ربطی به ارتعاشات نداره.
نداره، آفرین. پس به نظرم علمی تر به اطرافتون نگاه کنین، منتقدانه نگاه کنین و کنجکاو بمونین. خیلی لاکچری شد.
خیلی لاکچری شد.
شب و روزتون بخیر، متشکر، خدا نگهدار.
مواظب خودتون باشین، تا اپیزودی دیگر، بدرود.